رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه را دارای نواقصی دانست. چین گفت بحث درباره قطعنامه جدید تحریم ایران در شورای امنیت به معنای توقف تلاش‌های دیپلماتیک نیست. جعفر پناهی به قید وثیقه آزاد شد. ساعت 19 سه‌شنبه 4 خرداد ماه 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه مه سال 2010 میلادی است. الهه روانشناس هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا، در کنار دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری که با تازه ترین خبرها در استودیو است. عزیزان شنونده، به یکایک که شما سلام میکنیم و امیدواریم که روز خوشی رو پشت سر گذارده باشید و ساعت بی آرام و بی دغدغه دیگری نیز در انتظارتون باشه. تازه ترین خبرها.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه را دارای نواقصی دانست. خانم کلینتون که در پکن به سر می‌برد گفت درباره متنی که نماینده ایران روز دوشنبه در وین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داد، به طور مفصل با مقام‌های چینی گفتگو کرده و این توافقنامه پاسخگوی نگرانی جامعه بین‌المللی نیست. وزیر خارجه امریکا افزود جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی به امضای چنین توافقنامه‌ای تن داد که شورای امنیت سازمان ملل در آستانه انتشار متن قطعنامه جدید تحریم علیه ایران بود. او افزود واضح است که این حرکت ایران ترفندی بیش نیست. وزارت خارجه چین میگوید بحث درباره قطعنامه جدید تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل به معنای توقف تلاش‌های دیپلماتیک نیست. سخنگوی وزارت خارجه چین در جریان دیدار وزیر خارجه امریکا از پکن به خبرنگاران گفت که چین از توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه استقبال می‌کند و امیدوار است ایران، آژانس و طرف‌های ذی‌نفع دیگر هر چه زودتر بر سر ترتیبات مشخص مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران به توافق برسند و مسئله هسته‌ای ایران با مذاکره حل شود. خبرگزاری‌ها به نقل از همسر جعفر پناهی می‌گویند آقای پناهی امروز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شده است. طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی پیشتر گفته بود که با موافقت دادستان تهران 200 میلیون تومان وثیقه برای آزادی آقای پناهی پرداخت شده و او تا زمان برگزاری دادگاه آزاد خواهد شد. در پی اعتصاب قضای جعفر پناهی در زندان اوین، دادستان تهران روز پنجشنبه در زندان با او دیدار کرده بود. به گفته همسر آقای پناهی حال عمومی شوهر خوب است، اما از نظر جسمی ضعیف شده است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، 10 اسفند ماه سال گذشته در منزلش در تهران بازداشت شد. بازداشت او اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. و ارزش یورو و سهام در بازارهای اروپا به شدت سقوط کرد. هر یورو امروز در مقابل تقریباً 1.22 دلار معامله شد که بار دیگر پایین‌ترین سطح یورو در 4 سال گذشته است. بحران تازه مالی در بانک‌های اسپانیا و اتخاذ تدابیر سخت صرفه‌جویی اقتصادی برای کاهش کسری بودجه‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا سبب شد تا سرمایه‌گذاران واکنش نشان دهند. ارزش سهام برای ساعتی در بازار لندن تقریباً 3%، فرانکفورت بیش از 3% و پاریس نزدیک به 4% سقوط کرد. مسئولان پلیس عراق میگویند مردان مسلح 14 نفر را که بیشتر آنها جواهر فروش بودند در بازارچه در بغداد به قتل رسانده و با سرقت جواهرات و پول گریختند. گفته می شود 10 مرد مسلح به این بازارچه در ناحیه بیعه در جنوب بغداد حمله کردند. این حمله در منطقه صورت گرفت که نیروهای امنیتی عراق معمولاً در آنجا حضور سنگینی دارند. به گفته پلیس مردان مسلح تعدادی بمب نیز کار گذاشته بودند که خونسا شد. دادستانی تایلند حکم بازداشت تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام تحریک به اعمال تروریستی در ارتباط با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در بانکوک صادر کرد. بسیاری از تظاهرکنندگان اخیر در تایلند از هواداران نخست وزیر سابق بودند.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری و آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده‌ایم. ایران بر مبادله سوخت پایفشاری می‌کند و آمریکا و فرانسه هم بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران. گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات چینی در این کشور. در این باره با یک پژوهشگر در مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا گفتگو کردیم.
طبیعی است که رهبران جنبش اعتراضی سعی خواهند کرد از مردم بخوان در سالگرد انتخابات غیرقانونی و فرمایشی 22 خرداد به خیابون بیان و اعتراض خودشون رو به روندهای جاری بیان بکنن.
همان گونه که شنیدید، در به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم. جنبش سبز و دولت نیز آماده می شوند. نظر دو تحلیلگر را جویا شده ایم که یکی را شنیدید. یک قرارگاه هم برای مبارزه با بی‌حجابی و یا بدحجابی افتتاح می شود. آیا بی‌حجابی بهانه است؟ با یک فعال حقوق زن گفتگو کردیم.
الان حجاب زنان به شدت سیاسی شده. فقط زورگوی مردان به زنان نیست، زورگوی بخشی از قدرت سیاسی که
همچنین نظر دو تحلیلگر سیاسی و یک حقوقدان بلندپایه را نیز جویا شده. صدای شما صدای فرداست. با موضوعی اختصاصی. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. ایران بر مبادله سوخت اصرار می‌کند، اما آمریکا و فرانسه خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند. اختلاف نظرهای واشنگتن و تهران در مورد مسئله هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. مراد ویسی از رادیو فردا از آخرین دیدگاه‌های طرفین درباره توافقنامه مبادله سوخت گزارش می‌دهد.
تفسیرهای متفاوت ایران و آمریکا از اهمیت توافقنامه مبادله سوخت. توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای ایران چقدر مهم است؟ سخنگویان وزارت خارجه ایران و آمریکا تفسیرهای متفاوتی دارند. ایران میگوید در انتظار پاسخ مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه وین است. اما آمریکا میگوید مسئله فقط تبادل سوخت نیست، ادامه غنی‌سازی از سوی ایران غیر قابل قبول است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در استانبول گفته است در انتظار پاسخ مثبت به توافقنامه مبادله سوخت هستیم.
ما ضمن اینکه برخوردهای تخریبی، تهدیدآمیز و قطعنامه‌ای رو نمیپسندیم و فکر میکنیم اونها اثرات سازنده‌ای نخواهد داشت، نسبت به اجرای تفاهم‌نامه تهران کاملا جدی هستیم. وقتی اونها آمادگیشون رو اعلام کردن، نسبت به امضای توافقنامه کتبی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه وین اقدام خواهیم کرد. وقتی که توافقنامه کتبی بین ما و گروه وین امضا شد، بعد از اون ظرف یک ماه ما 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% رو به ترکیه ارسال میکنیم و کشورهای گروه وین متعهد میشن ظرف یک سال 120 کیلوگرم اورانیوم 20% رو تحویل جمهوری اسلامی ایران.
اما برخلاف سخنان آقای مهمانپرست، فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ما نظرمان را درباره تبادل سوخت میگوییم، ولی این همه مسئله نیست.
The IAEA has provided the United States with a copy of Iran's letter and has requested our views.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسخه از نامه ایران را برای ایالات متحده فرستاده و نظرات ما را خواستار شده است. ما می‌دانیم که روسیه و فرانسه نیز به عنوان طرفین اصلی در پیشنهاد مبادله سوخت نسخه از این نامه را دریافت کرده اند. ما با شرکای خود درباره این موضوع در حال مشورت هستیم و فکر می‌کنیم به زودی به آژانس پاسخ خواهیم داد. اما نگرانی‌های ما درباره برنامه اتمی ایران بیش از مسئله راکتور تحقیقاتی تهران است. ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه را ناقص توصیف کرده است. خانم کلینتون که در پکن به سر می‌برد گفته است درباره متنی که نماینده ایران به آژانس تحویل داده به طور مفصل با مقام‌های چینی گفتگو کردم. خانم کلینتون گفته است این توافقنامه پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی نیست و ایران فقط زمانی به امضای آن تن داد که شورای امنیت سازمان ملل در آستانه انتشار متن قطعنامه جدید برای تحریم ایران بود. وزیر خارجه آمریکا گفت واضح است که این حرکت ایران ترفندی بیش نیست. از طرف دیگر ایران و ترکیه کماکان به رایزنی برای پیش بردن توافقنامه مبادله سوخت ادامه می‌دهند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه خواستار حمایت پاریس از توافقنامه مبادله سوخت شده است. اما آقای سارکوزی ضمن تقدیر از تلاش‌های ترکیه همان حرف آمریکایی‌ها را تکرار کرده و گفته است ایران باید غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. آقای اردوغان همچنین با ملک عبدالله پادشاه عربستان نیز درباره پرونده هسته‌ای ایران رایزنی کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود آمریکا نیز تماس‌هایی را با کشورهای عربی در همین باره برقرار کرده است. علاوه بر تلاش‌های آقای اردوغان، خود ایرانی‌ها نیز ساکت ننشستند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به مکزیک رفته و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرده است. محمود احمدی نژاد نیز یک تماس تلفنی مجدد با رجب طیب اردوغان داشته است. با چنین پیگیری‌هایی از سوی ایران، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس معتقد است که کشورهای غربی نباید این فرصت را برای توافق از دست بدهند.
خوشبینانه انتظار داریم که اینها اشتباهات گذشته را جبران کنند و به میز مذاکرات بیایند و یه همچین پروژه انسان دوستانه رو محقق بکنند در چارچوب آژانس. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکنند و مسیر تقابل رو ادامه بدهند، مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیمات مقتضی رو اتخاذ خواهند کرد.
در این میان موضع دبیر کل سازمان ملل نیز بینابینی است. بانکیمون روز دوشنبه گفت اگر مبادله سوخت پذیرفته شود و به اجرا درآید، می تواند یک اقدام اعتمادساز باشد. در مجموع آنچه که اکنون دیده می شود اصرار طرفین بر مواضع پیشین است. آمریکا و فرانسه همچنان خواهان توقف غنی‌سازی از سوی ایران هستند. اما ایران هم سخنی از توقف غنی‌سازی نمی زند و می خواهد بازی را با مبادله سوخت ادامه دهد و پیش ببرد.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:12:30 است و میپردازیم به گزارشی دیگر. با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح طلب در تلاش برای برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی هستند. اما از سوی دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز خود را برای مقابله با اعتراضات احتمالی آماده می‌کند. آیا با این وجود و با وجود سرکوب شدید مخالفان در یک سال گذشته، باز هم هواداران جنبش سبز در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها می‌آیند؟ محمد رضا کاظمی.
نباید با این سوال‌ها جریان فتنه را نبش قبر کرد و در این باره چیزی به دست ما نرسید است. پاسخ مرتضی تمدن، استاندار تهران، به پرسش خبرنگاران درباره درخواست مخالفان دولت برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد، سالگرد انتخابات ریاست جمهوری. جریان فتنه عنوانی است که مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی برای جنبش سبز یا همان جنبش اعتراضی شکل گرفته پس از انتخابات سال گذشته استفاده می‌کنند. از سخنان استاندار تهران چنین برمی آید که دولت احمدی نژاد جنبش سبز را مرده و مدفون تلقی می کند. اما ظاهراً اصلاح طلبان در ایران با این تئوری موافق نیستند و با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در تلاش برای بسیج هواداران خود برای برگزاری راهپیمایی هستند. سعید رضوی فقیه از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی.
طبیعی است که رهبران جنبش اعتراضی سعی خواهند کرد که از مردم بخوان در سالگرد انتخابات غیرقانونی و فرمایشی 22 خرداد به خیابون بیان و اعتراض خودشون رو به روندهای جاری بیان بکنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سران مخالفان دولت و احزاب اصلاح طلب، در روزهای اخیر از دولت خواستند تا برای برگزاری راهپیمایی و تجمعات اعتراضی مجوز صادر کنند.
از اونجایی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که مردم حتی مطابق با اصول قانون اساسی اعتراضات خودشون رو به این شیوه ها بیان بکنند، از شیوه های سرکوبگرانه نظامی و به شکل حکومت نظامی استفاده میکنه برای که از حضور مردم در خیابون ها جلوگیری بکنه و اجازه نده که مردم پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی رو با حضور خودشون در راهپیمایی‌های اعتراض آمیز زیر سوال ببرن.
از سخنان استاندار تهران میتوان این چنین نتیجه گرفت که دولت قصد صدور مجوز برای مخالفان را ندارد. اما برای اطمینان بیشتر، نیروهای امنیتی هم از همکنون برای هواداران جنبش سبز خط و نشان میکشند. حسین ساجدینیا، فرمانده نیروی انتظامی در همین باره روز سه‌شنبه گفت: پلیس بیدار و هوشیار است و حافظ نظم و امنیت در جامعه. از این رو با تجمعات غیرقانونی برابر قانون برخورد صورت میگیرد. اما آیا در صورت عدم صدور مجوز باز هم احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی در سالگرد انتخابات وجود دارد؟ سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی:
پیش‌بینی شاید دشوار باشه، شاید عوامل گوناگونی حوادث رو مسیر دیگه‌ای در مسیر دیگه‌ای قرار بده، اما به نظر میرسه که با خشونت گسترده‌ای که حاکمیت در سرکوب خیابانی و صدور احکام سنگین در دیدادگاه‌های انجام گرفته در پس از این بحران شاهد بودن، عملاً فاز اعتراضات خیابانی در صورتی که حاکمیت مجوز قانونی صادر نکنه موقتاً تعطیل نگیم موقتاً به اجرا گذاشته نخواهد شد. ولی اون چی که میشه پیش بینی کرد اینه که این مطالبات همچنان زنده هست.
در مقابل برخی دیگر از کارشناسان میگویند با وجود همه سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، این احتمال وجود دارد که در سالگرد انتخابات حرکتی خودجوش از سوی هواداران جنبش سبز صورت بگیرد. سعید رضوی فقیه از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی:
احتمالش هست، همونجوری که در 25 خرداد سال گذشته ما شاهد بودیم، برخلاف پیشبینی هم حکومت و هم نیروهای معترض، سیل جمعیت در خیابان انقلاب و آزادی حضور پیدا کردند و اتفاقی افتاد که به هیچ وجه برای نه حکومت و نه اپوزیسیون قابل پیشبینی نبود. بنابراین میشه گفت که با توجه به حل نشدن مسئله و باقی بودن بحران، احتمال اینکه در روزهای جاری هم اتفاقات مشابهی بیفته هست.
حال باید منتظر روزهای آینده بود تا ببینیم آیا سخنان استاندار تهران مبنی بر مدفون شدن جنبش سبز درست است و یا گفته رهبران مخالفان دولت که میگویند جنبش اعتراضی همچنان زنده است و دست از خواسته هایش بر نمی دارد.
با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، شخصیت ها و گروه های اصلاح طلب در تلاش برای برگزاری راهپیمایی هستند. محمد رضا کاظمی گزارش می داد. و ما فرمانده سپاه تهران از تشکیل قرارگاه مبارزه با بدحجابی خبر داد. سرتیپ حسین همدانی گفته است قرارگاه جدید یک قرارگاه مشترک بین نهادهای مختلف است. مراد ویسی از رادیو فردا:
خبر را فرمانده سپاه تهران داده است. سرتیپ حسین همدانی گفته بعد از گزارشاتی که محضر رهبری ارسال شد، ایشان در آغاز سال فرمودند بحث عفاف و حجاب نگران کننده است. سرتیپ همدانی گفته است حالا ما هم برای دنبال کردن کار قرارگاهی ایجاد کرده ایم و در مراکز دانشگاهی و ادارات این بحث در حال کنترل است و البته بسیج هم باید فعال تر شود. سهیلا وحدتی، فعال در حوزه زنان در کالیفرنیای آمریکا، میگوید بی‌حجابی بهانه است، مسئله را سیاسی کردند.
در مورد حجاب زنان میخوان با نیروی تمام نشان بدن که کنترل کامل رو دارن، کوتاه نمیان و از تمام اهرم‌های اقتصادی و دولتی استفاده میکنن. الان حجاب زنان به شدت سیاسی شده. فقط زورگویی مردان به زنان نیست، زورگویی بخشی از قدرت سیاسیه که نه فقط شامل زنانه بلکه شامل مردان هم هست، چون ما امروز مردان خیلی زیادی رو هم داریم که از حقوق زنان دفاع میکنن.
هفته گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه گفتند قرارگاهی جدید برای مدیریت مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تشکیل شده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، نیز معتقد است مراسم سالگرد آیت الله خمینی بهانه است. هدف مدیریت اعتراضات احتمالی در سالگرد انتخابات است.
با توجه به کنترل و فشار شدیدی که برای تسلط بر اوضاع اینها دارن از خودشون نشون میدن، میشه فهمید که یک انرژی عظیمی وجود داره برای اعتراضات، که این آقایون نگران فوران مجدد این اعتراضات هستن.
حالا این روزها چیزی که در تهران زیاد است قرارگاه جنگی است. قرارگاه سارالله، قرارگاه نبی اکرم، قرارگاه شهید فهمیده و حالا قرارگاه مبارزه با بدحجابی. قرارگاهی برای مبارزه با جرمی که اصولاً به عنوان جرم تعریف نشده است. مهرانگیز کار، حقوقدان:
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم، یعنی در قوانین ایران چنین عنوان مجرمانه ای نیامده، حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
5 سال پیش که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید میگفت مسئله ما اصلا نحوه آرایش موی جوانان یا سروز آنان نیست.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست دارم موشون عجوری بذارم، به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوان های ما اینه که مدل موشون چجوری بذارم و دولت هم نمیذاره.
اما حالا به نظر میرسد حتی محمود احمدی نژاد هم چه موافق باشد و چه مخالف دیگر کار دست سپاه است و این گونه می شود که سپاه هر روز قرارگاهی جدید تشکیل می دهد و می خواهد همه چیز را مدیریت کند، از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تا مبارزه با بدحجابی. اما چرا سپاه؟ فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن.
فقط سپاه و بسیج تهران هستند که به مقابل آمدند. این یعنی اینکه تکیه‌گاه حکومت برای ادامه حیات خودش بیش از پیش و بسیار با گام بزرگی به طرف تکیه بیشتر روی نیروهای نظامی و امنیتی هست.
سال گذشته نه مراسم سالگرد آیت الله خمینی قرارگاه جنگی داشت و نه مبارزه با بی‌حجابی، اما حالا هر دوی اینها قرارگاه دارند، آن هم قرارگاه ویژه. اما قرارگاه‌های بعدی سپاه قرار است کجا ایجاد شوند و برای مدیریت چه چیزی؟
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، با هم به مسئله هسته‌ای ایران برمیگردیم و اخبار مربوط به آن. در حالی که چین برای اولین بار حاضر شده قطعنامه تحریم‌های ایران را امضا کند، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری 4 روزه به جنوب شرقی آسیا اکنون در چین با مقامات این کشور گفتگو می‌کند. شهران تبری از رادیو فردا درباره تأثیر این سفر بر رابطه چین با ایران با کری براون، عضو پژوهشی مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چاتم هاوس گفتگو کرده است.
امضای قطعنامه سازمان ملل برای تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی چین تفسیرهای گوناگونی به همراه داشت، از جمله آنکه تعبیر چین از این قطعنامه آنطور که آمریکا و اروپا می‌خواهند و خانم کلینتون در سفر اخیر خود به آن اشاره کرد سختگیرانه نخواهد بود و به عبارتی تعبیر نرم از تحریم هاست. این برداشت را با دکتر کری براون عضو مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چاتم هاوس در میان می‌گذارم.
Well, it would be unlikely to agree to anything that it didn't intend to implement. I mean, I think China will do this in good faith. So the main thing is what will it sign up to?
خب بعید است که چین بدون آنکه قصد اجرای قطعنامه را داشته باشد با آن موافقت کرده آن را امضا کند. من فکر می‌کنم چین مفاد این قطعنامه را با حسن نیت رعایت خواهد کرد. مهم آن است که ببینیم پیامدهای این تعهد برای چین چه خواهد بود. منافع چین در ایران خرید نفت و قراردادهای نفتی با ایران است و به تبع نمی‌خواهد دولت ایران را از خود برنجاند. با این حال چین یکی از حامیان مهم جلوگیری از ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای است و همواره در دنبال کردن این سیاست نسبت به تمام کشورها یکسان عمل کرده. چین می‌خواهد منافع خود را در ایران حفظ کند و برای این کار محتاج ایجاد تعادل در سیاستش است. از سوی دیگر برای چین رابطه‌اش با آمریکا بسیار مهم است و می‌خواهد با آمریکا رابطه‌ای مثبت و باثبات داشته باشد. به این خاطر اگر ایران سیاست‌هایی در پیش گیرد که رابطه چین را با آمریکا به خطر اندازد، طبعاً مخالفت خود را با سیاست‌های ایران نشان خواهد داد. کری براون معتقد است
China to in a sense be supportive maybe even passive and to you know not be seen as taking any kind of prominent role and I think that sort of gives it some protection against
چین به نوعی می‌خواهد در جمع 5 به علاوه 1 نقش منفعل‌تری ایفا کند و بیشتر در سایه بماند تا به این ترتیب رابطه‌اش با ایران نیز حفظ شود. البته ایران ممکن است از چین انتظار داشته باشد از کشورهای در حال توسعه حمایت کند و با نقش پیشتاز آمریکا مخالفت کند، اما به نظر من این انتظار بیش از حدی است و چین هرگز قدمی بر نداشته که باعث پیدا شدن چنین توهمی شود. از کری بران، عضو چتم هاوس یا مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا میپرسم یکی از مسائلی که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره آن با مقامات چینی صحبت میکند تجارت بین دو کشور است که شما گفتید این موضوع برای چین بسیار مهم است. فکر میکنید خانم کلینتون از آن برای فشار آوردن به چین در سیاستش در قبال ایران بهره گیرد؟
High risk because I think the United States has more to lose than China on this, so I think it would be very, very high risk.
امکان چنین چیزی وجود دارد، اما حوزه پرخطر است، چرا که فکر می‌کنم آمریکا در این میان بیشتر ضرر کند تا چین. معاملات تجاری با چین برای آمریکا نیز بسیار مهم است. به علاوه چین با دیپلماسی بسیار ماهرانه رابطه خود را با ایران در حد مناسبی نگه می‌دارد، بدون آنکه آمریکا یا اروپا را از خود براند و نیازی به استفاده از اهرام تجاری باشد.
با دیدگاه کری براون، پژوهشگر مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم شهران تبری در لندن.
صدای شما صدای فرداست.
این جنبه هم بیدستگی کردن باید درشت مجازات برسونن، چون فشار رو به هم ریختن، حرکت های دوشان شادکن انجام دادن. کیا دارن از این حمایت کنن؟ سایت های زده انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه، خیلی بنزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت بکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
قرعه کشی مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا، قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی و صعود تیم ملی فوتسال ایران به دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا، همه و همه در خبرهای ورزشی امروز از فریبرز غریب.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ظهر امروز در مقر AFC در کوالالامپور مالزی انجام شد که طی آن تیم ذوب‌آهن اصفهان، تنها نماینده فوتبال ایران در این مرحله، حریف تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی، قهرمان سال پیش این مسابقات شد. ذوب‌آهن در صورت پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت در برابر حریف کره‌ای، در نیمه پایانی باید با برنده دیدار الهلال عربستان و الغرافه قطر بازی کند. دیدارهای رفت و برگشت مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا طی روزهای 24 و 31 شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد. امروز خبر قهرمانی تیم پرسپولیس در جام حذفی فوتبال ایران و آسیایی شدن این تیم خبر اول رسانه‌های ورزشی ایران بود. سرخپوشان تهرانی روز گذشته با پیروزی بر تیم گسترش فولاد تبریز جام نقره‌ای قهرمانی مسابقات حذفی باشگاه‌های ایران را بالای سر بردند و همراه با 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران جشن قهرمانی برپا کردند. تیم ملی فوتسال ایران امروز در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا با 7 گل تیم کویت را در هم کوبید و با کسب 3 پیروزی به عنوان سرگروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم فوتبال سالونی ایران که در گروه دوم این بازی‌ها قرار داشت، در دو دیدار اول خود تاجیکستان را 19-2 و استرالیا را 9-3 شکست داده بود. در پایان دیدارهای مرحله گروهی تیم ملی فوتبال سالونی ایران با کسب 9 امتیاز از 3 پیروزی در صدر جدول قرار گرفت. در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که در شهر مسکو پایتخت روسیه در جریان است، ظهر امروز تیم‌های زنان و مردان ایران در برابر حریفان هر کدام صاحب 1 پیروزی و 1 شکست شدند. تیم پینگ پونگ زنان ایران امروز در چهارمین دیدار خود در این مسابقات 3-1 در برابر تیم کنگو مغلوب شد. زنان ایران در دیدارهای قبلی خود 2 پیروزی در برابر آرژانتین و اسکاتلند و 1 شکست در مقابل ارمنستان در کارنامه دارند. تیم مردان ایران هم روز سه‌شنبه با پیروزی 3-0 در برابر تیم پینگ پونگ لوکزامبورگ به اولین پیروزی خود در این رقابت‌ها دست یافت. و تیم‌هایی که به مسابقات فوتبال جام جهانی صعود کردند مشغول برگزاری دیدارهای تدارکاتی و دستگرمی هستند. در دو بازی مهم شب گذشته تیم ملی فوتبال انگلیس در ورزشگاه ویمبلی لندن 3-1 مکزیک را شکست داد و تیم ملی آرژانتین هم به رهبری دیگو مارادونا میهمانش کانادا را با 5 گل مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نیمه ای که به خلاصه خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص داره. شاهین بشیری همکارم با تازه ترین خبرها اینجاست.
با سلام. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از دیدار با رهبران امارات متحده عربی در ابوظبی گفت برنامه هسته‌ای ایران نگرانی زیادی در کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کرده است. خانم مرکل افزود مردم این کشورها از احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نگرانند. گروه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین المللی به مناسبت فرارسیدن سالروز انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران کمپینی جهانی را آغاز کردند. این کمپین که زیر شعار اتحاد برای ایران آغاز شده از همه مدافعان حقوق بشر خواسته است در روز 22 خرداد 12 ژوئن خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران شوند. ارزش یورو و سهام در بازارهای اروپا به شدت سقوط کرد. هر یورو امروز در مقابل تقریباً 1.22 دلار معامله شد که بار دیگر پایین‌ترین سطح یورو در 4 سال گذشته است. بحران تازه مالی در بانک‌های اسپانیا و اتخاذ تدابیر سخت صرفه‌جویی اقتصادی برای کاهش کسری بودجه در کشورهای اتحادیه اروپا سبب شد تا سرمایه‌گذاران واکنش نشان دهند. ارزش سهام برای ساعتی در بازار لندن تقریباً 3%، فرانکفورت بیش از 3% و پاریس نزدیک به 4% سقوط کرد.
تازه ترین خبرها را، خلاصه خبرها را از شاهین بشیری میشنیدید. و اما نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست. رادیو فردا، رادیو فردا، رادیو فردا. از آغاز تا پایان، حرف حرف رادیو فرداست. کاری از جان خاکزاد با همکاری آرتا پور ملک.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکار تازه ما آرتا پورملک کنار من در استودیوست. آرتا سلام.
جان عزیز، من هم به شما سلام میکنم، هم به همه شنوندگان عزیزمون در سراسر دنیا.
در برنامه امروز مسئله خیلی ساده شده آرتا، همونطور که خودت میدونی موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رادیو فردا، یعنی شنوندگان رادیو فردا که در بحث آزاد شرکت کردن نظرشون رو درباره رادیو فردا بیان میکنن. البته در این برنامه میهمانی هم داریم، پس اجازه بدید این 23 4 دقیقه رو با هم باشیم تا همه اینها رو بشنویم.
صدای شما صدای فردا.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 2 شنونده شرکت دارند و در تلاشیم تا شنونده سومی را هم در این برنامه شرکت بدیم و همکارانم در اتاق فرمان گرم گرفتن شماره تلفن هستند. اگر موفق شدن شنونده سوم هم به ما خواهد پیوست. موضوع برنامه امروز تفاوتی است که شما شنوندگان رادیو فردا برای این رادیو قائل هستید. ما در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته پرسیده بودیم چه تفاوتی بین رادیو فردا و رادیوهای دیگر وجود داره؟ تعداد زیادی از شنوندگان به این سوال پاسخ دادن و شما شنونده گرامی آقای علی و شنونده دیگر ما آقای حمید قبول کردید که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنید. در اینجا یادآوری میکنم چون موضوع برنامه رادیو فرداست، در برنامه امروز میهمانی هم داریم، آرمان مصطفی مدیر رادیو فرداست، که در صورت لزوم اگر شما سوالی مطرح کردید که نیاز به پاسخی داشت، آرمان مصطفی به شما پاسخ خواهد داد. نخستین سوال موضوع برنامه است. شما تفاوتی بین رادیو فردا و رسانه‌های دیگر احساس می‌کنید یا نه؟ اگر اجازه میدید با حمید شروع می‌کنیم. حمید بفرمایید.
من در اولی اول سعی می‌کنم این ویژگی‌های متمایز کننده رادیو فردا رو بگم. اگر هم نوبت بشه در مرحله دوم آن چیزی که یک رسانه باید باشد تا به عنوان یک رسانه مسئول و مقبول در بین مردم جا باز کنه، و در مرحله سوم اگر فرصتی باشه به این مطلب اشاره میکنم که آیا رادیو فردا هنوز به اون مرحله دست یافته یا نه. خب آن ویژگی هایی که نظر هر شنونده رو جلب میکنه در مرحله اول اینه که رادیو فردا 24 ساعته در دسترس شنونده هست و شنوندگان مجبور نیستن که حتما در ساعت مشخصی با رادیو باشن برای دریافت خبر و یا حتی سرگرمی و همون موسیقی. ویژگی دوم هم اینه که برنامه ها به دو قسمت خبری و تفریحی تقسیم شده. البته در این مورد که تفریحی حالا حتما باید موسیقی باشه، من در این مورد هم در واقع جای وقت وجود داره، ولی به هر حال دو قسمت خبری و تفریحی است که هر قسمت شنوندگان خاص خودش رو داره و شنوندگان زیادی هم البته هستن که هر دو قسمت رو گوش میکنن. اما ویژگی سوم اینه که نسبت به برخی از رسانه‌های دیگه دسترسی از طریق خود رادیو راحت‌تره. دستگاه رادیو منظورمه. درسته تو این زمینه هم ضعف‌های زیادی وجود داره، ولی از جمله اینکه تو برخی از ساعت‌های روز واقعا دریافت صدا سخته. حالا از پارازیت هم که بگذاریم، پارازیت هم زیاده، ولی خود رادیو فردا رو موج متوسط هم رو موج کوتاه هم تو بعضی از ساعت‌های روز دسترسی سخت. حالا مرحله دوم و سوم بحث می‌ذاریم بعد.
نظر حمید رو شنیدیم درباره رادیو فردا، ولی اجازه بدید که نظر علی رو هم بشنویم و بعد از آرمان مصطفی خواهش خواهم کرد که به مسائلی که شما مطرح کردید پاسخ بده. علی منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
من نظرم اینه که رادیو متفاوته. تماکنی که مردم میگیرن از جمع تماکنی شو فهمید که رادیویی که همه رو راضی کرده در اون، یعنی یه سری مخالفان نمیگن، یه سری موافقان نمیگن، آقا این رادیو اینجوریه. بالاخره نظر رو وقتی با هم جمع میکنیم که رادیویی که بالاخره شنوندگی زیاد داره متفاوته. فکر میکنم از نظرهای دیگه هم که بخوایم علاوه خبری بگیم، خبرها رو همیشه زنده پخش میکنن. مرجیان بسیار لایق، مرجیان بسیار دوست داشتنی. ما ولی الان یه تلویزیون اصلا نمیگوام نمیکنم، همیشه رادیو بیشتر گوش میکنم. تو کارم بغل کارم انجام میدم، همیشه رادیو دعوت کردم و عادت عزیزی کردم رادیو.
سپاسگزارم. من رفته بودم اتاق فرمان و برگشتم برای اینکه بتونیم شنونده سومم بیاریم رو خط. نظر علی رو هم شنیدیم. اجازه بدین دوستان در اینجا از آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا خواهش کنم که به مسائلی که شما مطرح کردید پاسخ بدن.
با سلام به شما و به شنوندگان گرامی رادیو فردا، به ویژه به علی و حمید که در این برنامه شرکت دارن. اجازه بدید من صحبت رو با یادآوری آنچه که آقای علی گفتند شروع کنم. ایشون گفتن رادیو فردا متفاوته برای اینکه نظرات موافق و مخالف رو پخش میکنه. من فکر میکنم این دقیقاً ویژگی رادیو فرداست، و اگر شنونده ما چنین احساسی رو پیدا کرده که ما سخنان موافق و مخالف رو پخش میکنیم، میتونم بگم که پس ما تا حد زیادی به هدفمون رسیدیم. رادیو فردا یه رسانه آزاد، رسانه ای است که سعی میکنه حقیقت مطالب رو، اتفاقات رو، رویدادها رو، خبرها رو به اطلاع شنوندگانش برسونه و در تحلیل این خبرها کارشناسانی رو دعوت بکنه که این کارشناسان از گرایش‌های مختلف، از دیدگاه‌های مختلف بیان و به این مسائل بپردازند، اینها رو تجزیه و تحلیل کنن، توضیح بدن که بر چه زمینه‌ای این رویدادها اتفاق می‌افته و چه پیامدهای احتمالاً برای ایران می‌تواند داشته باشه. و اتفاقاً همین این ویژگی است که فرستادن صدای ما به شنوندگانمون رو با دشواری روبرو کرده، برای اینکه کسانی که نمیخوان خبرها به این شکل به اطلاع مردم برسه، سعی میکنن جلوی امواج رادیو فردا رو بگیرن و نگذارن که مردم به رادیو فردا گوش کنن. آقای حمید اشاره کردن به پخش پارازیت روی موج متوسط و در مورد موج کوتاه هم ببینید، به هر حال موج کوتاه کیفیت صداش به خوبی موج متوسط نیست و موج متوسط هم کیفیت صداش به خوبی FM نیست. وقتی که ما با موج متوسط پخش میکنیم، خواه ناخواه کیفیت صدا با توجه به وضعیت جغرافیایی محل، با توجه به وضعیت سال، فصل، گرما، سرما، شب و روز فرق میکنه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا بهترین امکانات رو برای دریافت صدای رادیو فردا در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم، ولی خب البته با توجه به محدودیت ها و مشکلات تکنیکی که در این زمینه وجود داره.
سپاسگزارم. نظر آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا رو میشنیدید. حمید، شما در صحبتاتون گفتید که بعدن درباره هر سه زاویه‌ای که برای رادیو فردا در نظر گرفتید، در اینجا از شما میخواستم خواهش بکنم در مورد پخش خبرها، برنامه‌های خبری از رادیو فردا نظرتون رو بیان کنید. آقای حمید بفرمید.
آقای مصطفی تو فرمایشاتشون به قسمت دوم بحث این جانب اشاره کردن. من میخوام همین مطالبی که آقای مصطفی اشاره کردن منم به نوعی بهش اشاره کنم. در موردی که من گفتم موج کوتاه، البته بیشتر ساعت روز کیفیت خوبه، گفتم بعضی از ساعت روز کیفیت حساب صدا به خوبی شنیده نمیشه، ولی بیشتر ساعت روز معمولا خوبه. اما در مورد خبر تو قسمت دوم بحث میخوام ببینم که چرا شنونده ها رادیو فردا، این همه دیدگاه مختلف نسبت به رادیو فردا دارم، چرا برخی از شنوندگان رسانه رو بی‌طرف میدونن و برخی جانبدارانه، بعضی حتی میگن دروغگو. خب چرا این دو دیدگاه در بین شنونده ها به وجود میاد؟ برای پاسخ من باید بگم که یک رسانه مسئول در سه حوزه باید رسالت خودش رو به خوبی انجام بده. حوزه اول، بازگو کردن خبر بدون دخل و تصرف در آن یا تفسیر هنگام بازگوی خبر. خب ما نمیتونیم از یه رسانه ایراد بگیریم که چرا خبری که اتفاق افتاده میگه، ولی میتونیم توقع داشته باشیم که در هنگام بازگوی خبر نظر شخصی یا رسانه اعمال نشه. دوم، حوزه تفسیر خبره. در این حوزه رسانه که رسانه رادیو فردا از جمله رسانه نظر متخصصان و کارشناسان رو جویا میشه، معمولا تو همین حوزه است که یک رسانه مسئول و قوی سعی میکنه که کارشناسان رو با دیدگاه مختلف به تقابل و گفتگو با هم وادار کنه تا هم یک بحث جذاب به وجود بیاد، هم واقعیت بتونه خودش رو بهتر نشون بده. سوم، حوزه ارتباط با مخاطبانه. باز رسانه مسئول در این زمینه سعی میکنه که نظر شنوندگان رو با دیدگاه‌های مختلف پوشش بده. میتونم بگم که تو حوزه اول و سوم، یعنی بازگویی خبر به عینه بدون دخل و تصرف و حوزه ارتباط با مخاطبان، رادیو فردا خوب عمل کرده، ولی در حوزه دوم یعنی حوزه تفسیر خبر که اتفاقا بخش بزرگی از برنامه خبری رادیو فردا است، یعنی خبر که شروع میشه 3-4 دقیقه بازگو خبر، 2-3 دقیقه شنوندگان، 15 دقیقه حدودا تفسیر خبره، این ذهنیت برای بعضیا به وجود میاد، من از اون جمله نیستم، ولی ذهنیت برای بعضیا به وجود میاد که رادیو فردا یک جانبه و در مسیر خاصی حرکت میکنه. در کل من به عنوان شنونده میتونم بگم نمره قبولی به رادیو فردا میتونم بدم، چون تو دو حوزه حداقل قبولی شد.
سپاسگزارم از حمید، شنونده رادیو فردا. و آقای علی، شما نظرتون چی هست؟ خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، این خبرها چگونه است؟ شما این خبرها رو باور میکنید؟ نظر شما چیه علی؟ بفرمید.
نظرها متفاوته، ولی من هم فکر میکنم همین طوری که آقا حمید گفتن. بعضی ها احساس میکنن مثلا طرف کسی رو میگیره این رادیو، بخاطر اینکه بحث تفسیرشون مثلا یه خورده از قسمت پخش خبر طولانی‌تره. این کاملا درسته، ولی ما از خبرهایی که میشنویم از خود تلویزیون ایران هم این خبرها رو میشنویم. این خبری نیست که اگه قرار باشه از رادیو فردا پخش میشه بگن طرف کسی رو میگیره. بازم حالا را فرقی رو پخش میکنه به صورت صحیح، به صورت اینکه دخل فقط تصرف توش نیست. ولی من تعجب از اینه که بعضی میان زنگ میزنم آقا شما نشستید اینجا، من حقوق میگیرید و طرفداری کسی رو میکنه، اصلا سوال من ندیدم رادیو شما مثلا طرفداری کسی رو بکنه، اصلا این بحثا نبوده. حتی شنونده ها زنگ میزنن صحبتهایی که میکنن رادیو شما جواب به اونا نمیده، بین شنونده رو پشتسر مثلا کسی که صحبت میکنه میداره صداش رو پخش میکنه، همون شنونده جواب اون یکی شنونده رو میده. اصلا چیزی من ندیدم خودش، من الان یک سال کامل دارم رادیو رو گوش میکنم، چیزی که بعد شنونده زنگ میزنم واقعا انصاف و حقایق کنیم. پخش خبر عالی، علاوه 24 ساعته بودنش، چون که پخش موسیقی‌هاش
ما هم پیمان یه خورم استیوهای اصیب ایرانی بیشتر پخش بشه بهتره، چون بیشتر جوان ها الان من سنه های کنگش میزد حالا هم پیمان هم به اون استیوه بیشتر علاقه دارم تا اون استیوهی که الان باق شده توی ایران، استیوهی که اصابه ایزاره میره هم این حالت نظرم اینه که کلان رادیو متفاوتیه، چون که متفاوتی خود انواجش باید گرفته میشه ذره، ولی ما که شنوندش هستیم انواجش هر جا باشه پیدا میکنیم، اصلا این حرفا نیست که بعد ضعیف هر جا باشه میگیریم رادیومون رو گوش میکنیم.
سپاسگزارم. اگر موافقید به پاسخهای آرمان مصطفی گوش کنیم به مسئله که شما مطرح کردید. آقای مصطفی بفرم.
من خیلی لذت بردم از شنیدن صحبتهای آقای حمید و علی. به نظرم میرسه که به خصوص آقای حمید در زمینه رسانه‌های گروهی و رادیو فرد صاحب نظری هستند، چون تقسیم بندی که میکنند و هر کدوم از این تقسیم بندی‌های خبر، گزارش، تفسیر اینها رو جداگانه روش نظر میدن، نشون میده که آقای حمید به این حرفه آشنا هستند. اینجا آقای علی هم همینطور به مسئله بی‌طرفی رادیو فردا اشاره کردن. من اینجا لازمه یک نکته رو یادآوری بکنم و اون اینه که این بی‌طرفی که آقای علی گفتند این اصل و اساس کار ماست، یعنی ما نه با هیچ فرد، شخص، گروه، فرقه، حزب نه موافقیم نه طرفدار کسی هستیم و نه با کسی مخالفتی داریم. ما سعی میکنیم که نظرات همه رو منعکس کنیم. در مورد خبرها هم درسته که خبرهایی رو که ممکنه رادیو تلویزیون های دیگه هم پخش کنن خب ما هم پخش کنیم. ویژگی ما اینه که اون وقت ما یه خبرهایی رو هم که اونا پخش نمیکنن ما باز پخش میکنیم، به یه دلیل خیلی ساده که ما اینجا هیچ چیزی رو سانسور نمیکنیم. در مورد گزارش ها که آقای حمید اشاره کردند، ایشون گزارش ها رو تفسیر لقب دادن. من راستشو بخواید خیلی با واژه تفسیر موافق نیستم. اون چه که در برنامه‌های 20 دقیقه‌ای ما یا اصولاً در مجلات خبری ما پخش میشه غیر از خبرها بیشتر گزارشه، یعنی بررسی جهات و جوانب یک مسئله است تا تفسیر، و ما نهایت سعیمون رو میکنیم که کارشناسانی رو به برنامه‌هامون دعوت کنیم که از دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای متفاوت باشن، بتونن جهات و جنبه‌های مختلف یک موضوع رو بررسی کنن. حالا اگر یک وقتی هم شده که این تصور و توهم پیش آمده که به تحلیل‌های ما بی‌طرفانه نبوده، این رو به حساب نقص ما بذارید و ما سعی می‌کنیم این نقص رو برطرف کنیم.
در پاسخ به صحبت‌هایی که آقای مصطفی کردن، حمید، نظر شما درباره این که ما تفسیر پخش می‌کنیم، فکر می‌کنم توضیح رو آرمان مصطفی داد. ما گزارش پخش می‌کنیم، گاهی در برخی از گزارش‌ها نظر 1، 2، حتی 3 کارشناس و جویا میشیم با دیدگاه‌های متفاوت. شما نظرتون همین برنامه هاست یا تفسیر؟ چون همونطور که آرمان مصطفی گفت تفسیر از رادیو فردا پخش نمیشه. نظرتون رو بفرمید آقای حمید.
ببینید، من منظورم این بود که شما در ابتدای بخش خبریتون حدوداً 3 دقیقه بازگویی خبر دارید که با خبرها رو به عینه بازگویی میکنید، بعدش میرید سراغ گزارش ها. در گزارش ها معمولاً شما روی میارید به مصاحبه با افراد مختلف. این مصاحبه با افراد مختلف از دیدگاه بعضی ها، گفتم من شامل اونا نیستم، معمولاً با افرادی بحث میکنید یا گفتگو میکنید که معمولاً تو یه طیف نظری هستن از دیدگاه اونا. به خاطر همین میگم در حوزه دومی که حوزه تفسیر یا گفتگو یا به حساب نقل رویدادها یا تفسیر رویدادها هست، از دیدگاه بعضیا خوب عمل نمیکنید. من همونجا هم به شما نمره متوسط میدم، نمره ضعیف به شما تو اون حوزه هم نمیدم. بذارید اگر اجازه بدید من تو یه دفعه یا 2 دقیقه یه سری پیشنهادات هم دارم که اینا رو بگم، ممکن اگر رو به حساب ار بگم بهتر باشه از لحاظی که شاید بهش ترتیب اثر ان شاء الله بدید.
خیلی خوشحال میشیم.
دقیقاً در انتظار واقعا این پیشنهادهای شما هستیم. فقط من یک خواهشی دارم، اگر اجازه بدید صحبت‌های علی را هم بشنویم، بعد شما میتونید پیشنهاداتونو مطرح بکنید و ما گوش میکنیم. علی بفرمایید.
من نظرم همینه که آقای میزی طرفدارن برنامه باید میشه که یه امواج قطع گرفته بشه، یکی این که با وقت سخته وقتی یا بیطرف امواج میترسه خبر رو میده حتما یه مشکلاتی سرش ایجاد میشه. از یک سری آدم همون شما تا حالا من ندیدم مخالف مثلا خیلی کم میاد با صحبت این بحثه، کم مخالف میاد صحبت کنه. من دفعه قبل هم که تو برنامه شما شرکت کردم 3 نفر بودیم قبل از شرکت کردیم همین
صحبت بود در مورد گرونی شبهه اینا، همه موافق گرونی بودن. یعنی شما هم خودتون گفتین، آقای خالصت گفتن که مثل اصلا تماس میگیرین جواب نمیدن مخالفان.
علی ببخشید که من وسط صحبت شما این مسئله رو بیان میکنم. در همین برنامه ما چند شنونده که مخالف برنامه های رادیو فردا هستن، نظر متفاوتی دارن نسبت به رادیو فردا، از جمله سعید، از جمله شنونده دیگری به نام منوچه و شنونده دیگری به نام هوشنگ که در سه شهر مختلف ایران هستند و به رادیو فردا گوش میکنن ولی چندان رضایتی از رادیو فردا ندارن. ما از اونها هم دعوت کرده بودیم. این مشکل هست، شنوندگانی که مخالف هستند یا مدافع یک نظریه خاصی هستند، اینا رو ما دعوت میکنیم ولی در آخرین لحظه یا در برنامه شرکت نمیکنن، انصرافشون رو به اطلاع ما میرسونن یا اینکه به طور کلی تلفنشون رو خاموش میکنن و ما نمیتونیم با اونها تماس بگیریم. ببخشید من این صحبت رو کردم. علی خواهش میکنم ادامه بدید.
بله من اتفاقاً صدای اینا رو مثلا پخش نکنید بعد بعد برنامه بهتره، ولی میگم که اینم درست نیست. الان این کارام نکنید بیشتر میشن، این مخالفا بیشتر میشن. بفهمون مثلا یه طرف داره میشه کلا یه طرفه شده، ولی صدای اینا وقتی پخش میشه انقدر حرفی که میزنن و شوایتن و بیان برای خودش شرکت کنن تو بحثی ما هم یکی مثل من، من هم یا ایرانی هم یا هم بطن میشون اینا مخالف هم هم موافق و لخواه با هم صحبت میتونیم این نتیجه چی میشه وقتی میان وقتی به صحبت و پیام میدن صحبت ها و آهنگایی که مثلا صحبت داری بشون و توی وضع دیگه هست میان صحبت هایی رو بحثا میکنه که اصلا دروغ محضه، دروغ هایی که اصلا من هم فکر کنم دروغ هم نیست برای اونا مثلا میان جامعه خیلی خوبه، وضع آرومی هم هایت راضی این از آقای فلان میان راضی هم آقا من معلومه که راضی هم از این وضع راضی هم اوقات میخوبه همه وضع به نفع اونا داره پیش میره، هیچ چیز هم ندارن که غیر از این باشه. ولی وقتی بحثیش میاد بیان صحبت کنن تو بحثم شرکت کنن بعد ببین اینجا هم میتونن مرغانه کنن که حرفشون درسته یا نه، من حرفم اینه.
سپاسگزارم علی. حمید در انتظار پیشنهادهای شما هستیم. آرمان مصطفی، من و همه همکارانمون در رادیو فردا به این پیشنهادهای شما گوش خواهند کرد و اونها رو مورد توجه قرار خواهیم داد. آقای حمید بفرمایید.
شما فقط 30 ثانیه قبل از این پیشنهادات 30 ثانیه مطلبی دارم راجع به همین حرفی که علی آقا فرمودن و شما که درباره بحث ادامه دادید. خدمتتون که هستم، شما ممکنه به شنوندگان داخل ایران حالا او به حساب که طرز فکر مخالفی دارن دسترسی زیادی نداشته باشید یا نخوان جواب بدن یا اینا، ولی حداقل کارشناسانی هستن خارج از ایران که میتونید در واقع با نظرات مختلف تو برنامه شرکت بدید. مثلا برنامه روز شنبه دیدگاه وقتی که من با نظریات آقای هوشنگ یعنی احمدی اصلا موافق نیستم، ولی حضور ایشون تو برنامه باعث شده بود بعد زیادی کم نه جذاب بشه و این جذابیت باعث در واقع پر رونق‌تر شدن برنامه و بهتر ظاهر شدن حقیقت میشه. اما در مورد پیشنهادات اگر بخوام شماره بندی بکنم، شماره یک میتونید اطلاعات بین موسیقی رو بیشتر کنید که این اطلاعات ممکنه علمی، تاریخی، فرهنگی، ورزشی و غیره باشه. دوم اگه ممکنه یه برنامه تاریخی هم در برنامه‌هاتون بگنجونید که موضوع برنامه‌ها رو شنوندگان انتخاب کنن. به عنوان مثال اگر مثلا موضوع برنامه قرار شد کودتای 28 مرداد باشه، دو سه نفر تاریخ دان که دیدگاهشون مختلف باشه در یه برنامه روبرو هم قرار بدین، سوالات شنوندگان رو به صورت زنده یا ضبط شده با اونا درمیون بذارید. سومی هم در مورد ترانه‌های برتر ماه که ایده بسیار خوبیه، باعث علاقه بیشتر شنوندگان شده و میشه، ولی مسئله اینه که شنونده ممکنه چند ساعت در روز هم رادیو فردا رو گوش کنه ولی مثلا فلان ترانه از لیست ترانه‌ها به گوشش نخوره. اینه که باید هفته یک بار هم که شده ده ترانه رو در یک ساعت مشخص پشت سر هم به صورت کامل پخش بشه و جایگاه رتبه اونا هم ذکر بشه. هر ترانه‌ای هم که ترانه ما انتخاب شد اگر ممکنه از خواننده اون ترانه دعوت بشه تا برای فردا مصاحبه کنه. مثلا ما از رادیو فردا انتظار داریم داریوش به عنوان خواننده ترانه سال گذشته همچنین ترانه ما اردیبهشت که الان شده دعوت بشه، اگر بشه خیلی ممنون میشه.
سپاسگزارم از شما حمید، از پیشنهادهایی که مطرح کردید و همینطور از علی. اجازه بدید که به آرمان مصطفی هم گوش بکنیم که این پیشنهادها رو چگونه عملی خواهد کرد در رادیو فردا.
من بسیار سپاسگزارم هم از علی هم از حمید و نظرات و پیشنهاداتشون. اجازه بدید از آخر شروع بکنم، این قسمت مصاحبه با خواننده ترانه برتر ماه رو که سال قبل آقای داریوش اقبالی بود. متاسفانه حمید اون برنامه رو نشنید. ما با داریوش مصاحبه داشتیم، یک بله. مصاحبه مفصل هم داشتیم،
آتوسا عزیزی مصاحبه
بله کردیم. دقیقاً بله. به همین دلیلی که ترانه ایشون ترانه برتر سال شده بود، ما یک مصاحبه خیلی مفصل با داریوش داشتیم و پخش هم کردیم. متاسفم که حمید نشنید. و بقیه پیشنهاداتشون در مورد موسیقی بسیار خوبه، در مورد ترانه‌های برتر ماه بسیار خوبه، اینها رو من حتما با مسئول بخش موسیقیمون در میان خواهم گذاشت. در مورد افزایش سهم خبر و گزارش در مجموع برنامه ها و کاهش سهم موسیقی اینطوری که ایشون اشاره کردن، ما یک کمی دیگه این سهم رو افزایش خواهیم داد، برای اینکه الان سهم خبر و گزارش در برنامه های رادیو فردا 44% و سهم موسیقی 56%. ما ممکنه ظرف دو سه ماه آینده بتونیم این رو 50-50 یا یک چیزی شبیه 50-50 بکنیم، ولی بیشتر از اونم نمیخوایم بالا ببریم، برای اینکه موسیقی هم طرفداران خودشو داره. نکته دیگری که ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که من خیلی خوشم اومد، مسئله تاریخی و بحث و ایجاد برنامه تاریخی بود که بسیار بسیار پیشنهاد خوبیه، و من همینجا به ایشون بگم که یکی از همکارانمون الان داره روی این طرح کار میکنه و به زودی قرار طرح برنامهش رو بیاره به من ارائه کنه، و اگر در شورای سردبیری رادیو فردا پذیرفته شد، ما ظرف همین یکی دو ماه آینده یا سه ماه آینده ممکنه این برنامه مورد نظر آقای حمید رو هم راه اندازی بکنیم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه ما چنین شنوندگان صاحب نظری داریم.
نکته سنج
صاحب کارشناسن خودشون.
من می‌خواستم سپاسگزاری کنم از حمید و علی که در این برنامه شرکت کردید. در حقیقت همیشه ما گفتیم برنامه صدای شما صدای فردا برنامه شما شنوندگان عزیزه که شما هستید که این برنامه رو میسازید، و امروز دقیقا همان شد که ما گفته بودیم. شما حمید و علی پیشنهادهایی رو با ما در میان گذاشتید که آرمان مصطفی هم شنید، و این برنامه ها به زودی به مرحله عمل در میاد و از رادیو فردا پخش خواهند شد. اجازه بدید قبل از اینکه خداحافظی کنیم از آرمان مصطفی بپرسم که چه برنامه های تازه‌ای به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد.
والا من با وعده دادن خیلی میدونید موافق نیستم. وقتی که برنامه تولید و پخش بشه و شروع بشه طبیعتاً اعلام هم میکنیم، شنوندگان هم در جریان قرار خواهند گرفت. ما پروژه های زیادی طرحهای زیادی رو الان در دست اقدام داریم، همکاران دارن روش کار میکنن، شما اطلاع دارید در مراحل مختلف است، از تهیه طرح برنامه هست تا برنامه‌ای که الان داره ضبط میشه تا به موقع پخشش برسیم. تنها وعده‌ای که من میتونم اینجا بدم برنامه است به نام رادیو پس فردا.
رادیویی که به رقابت ما خواهد برگرد.
رادیو پس فردا از رادیو فردا، یک برنامه است در رادیو فردا که اسمش رو گذاشتیم رادیو پس فردا، برای اینکه برنامه جدی نیست، یکم برنامه طنزه.
طنزی است که،
و این برنامه رو فرشید منافی،
همکاری
است که تازه به ما پیوسته، شنوندگان رادیو در ایران ایشون رو خوب میشناسن، و این برنامه از روز اگر اشتباه نکنم 8 خرداد ماه میره روی آنتن،
از ساعت 10 شب تا ساعت 11 شب،
5 روز در هفته،
از شنبه تا چهارشنبه میتونید که به رادیو پس فردا در رادیو فردا گوش بکنید. سپاسگزارم از شما علی، سپاسگزارم از شما حمید. دوستان شما هم میتونید در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید و در بحث آزاد این برنامه نظرتون رو بیان کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. سپاسگزاریم که به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید. پیش از خداحافظی اجازه بدید که همکارم آرتا پور ملک شماره تماس های رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما برسونه.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00 42 02 21 12 41 13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست
که البته شما رو مستقیما به پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه.
درسته. 001 202 82 82 220.
و شماره پیامگیر ما یا اسمس
20 420 603 87 41 50.
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک روز و روزگار خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
خب عزیزان شنونده، شنیدید که حرف حرف رادیو فردا بود در برنامه صدای شما صدای فردا. رادیو پس فردا را هم از داستان شاگاه شدید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22 تا 23 با فرشید منافی در رادیو پس فردا، برنامه شنیدنی در دل رادیو فردا همراه خواهیم شد. عزیزان همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم با این یادآوری که همکارم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها 30 ثانیه دیگر رأس ساعت 20 با شما همراه خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.